سلام و خسته نباشید. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، میگوید که بحران حقوق بشری افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران در طول بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان عمیق‌تر شده است. او خواستار تهیه، تصویب و اجرای یک طرح جامع برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشری افغانستان از سوی جامعه جهانی شد. بنت روز گذشته در جریان ارائه گزارشش درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان به مجمع مهم ملل متحد گفت فقدان یک اقدام قوی و هماهنگ از سوی جامعه جهانی سبب جسورتر شدن طالبان شده است. او تاکید کرد که طالبان باید درباره نقض حقوق بشر و ویژه در مورد رفتار تبعیض‌آمیزشان با زنان و دختران پاسخگو قرار داده شوند. ریچارد بنت که طالبان ورود او به افغانستان را ممنوع کردند، وضعیت حقوق بشری افغانستان را از بیرون نظارت میکند. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان دو تن جان باختند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده است در این رویداد که دیروز در مربوطات ولسوالی خواهان رخ داده، دو تن کشته و 4 تن زخمی شده و 5 تن دیگر تا هنوز ناپدید هستند. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان، درباره این رویداد به رسانه ها گفته است یک موتر مسافربری که در حال انتقال مسافران از فیض آباد به ولسوالی کوفا بوده در مربوطات ولسوالی خواهان از جاده منحرف شده و به دریا سقوط کرده است. در خبر گفته شده که تلاش ها برای پیدا کردن 5 نفری که در دریا ناپدید شدند ادامه دارد. رویدادهای ترافیکی در افغانستان بیشتر به علت خرابی جاده ها، رعایت نکردن اصول ترافیکی و بی احتیاطی رانندگان رخ می دهد. یک گروه مسلح مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مدعی شده که موترهای حامل نیروهای پلیس و استخبارات طالبان را در منطقه سرای شمالی شهر کابل هدف قرار داده که در نتیجه 3 طالب کشته و 4 طالب دیگر زخمی شدند. این جبهه ناوقت دیروز با نشر ویدیوی در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق ادعا کرده که نیروهای آنها کاروانهای موترهای تیم تجسس طالبان را که شامل نیروهای پلیس و استخبارات آنان می شدند هدف حمله قرار داده است. طالبان تا کنون در این باره به گونه رسمی چیزی نگفتند. رادیو آزادی هم نمی تواند به گونه مستقل این ادعا را تایید کند. با گفته جبهه آزادی، پس از آخرین حمله راکتی آنها بر میدان هوایی کابل، طالبان تلاشی خانه های مردم را در نواحی مختلف شهر کابل آغاز کردند. شماری از باشندگان کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی تلاشی خانه به خانه از سوی حکومت طالبان را تایید کرده و گفتند نیروهای طالبان به دنبال مخالفانشان در مناطق شمال کابل هستند. حکومت جرمنی ممنوعیت سفر شهروندانش به ایران را تمدید کرد و از اتباعش که ساکن ایران هستند خواست خاک این کشور را ترک کنند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، سخنگوی وزارت خارجه جرمنی روز جمعه هشدار داد که شهروندان این کشور در ایران خود را در معرض خطر گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی قرار می دهند. به دنبال اعدام جمشید چهارمهر در هفتم عقرب از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، حکومت جرمنی هر سه قنصلگری ایران را در این کشور بست. چهارمهر 4 سال پیش در یک سفر کاری از امریکا به هند رفته بود که در راه بازگشت به امریکا در هتل در میدان هوایی دبی در امارات توسط عوامل اطلاعاتی ایران روبوده شد و چند روز بعد وزیر وقت اطلاعات ایران در زمان حکومت حسن روحانی از انتقال وی به ایران خبر داد. وی متهم شده بود که ریاست گروه تندرو یا انجمن پادشاهی ایران در امریکا را به عهده دارد و در بمبگذاری در حسینیه شیراز دست داشته است، اتهامی که از سوی وی و خانواده‌اش رد شده بود. اتحادیه اروپا نیز با نشر اعلامیه اعدام جمشید چهارمهر را محکوم کرده است. و در حمله روسیه به یک پسته پلیس در شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین یک پلیس کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. ایوان ویگیفسکی رئیس پلیس ملی اوکراین روز گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشت: ماموریت پلیس در بخش مرکزی شهر خارکیف هدف دو راکت روسی قرار گرفته است. بر اساس این خبرنامه 4 غیر نظامی نیز شامل زخمیان این روی دادند. روز گذشته دیمیترو چوبینکوف سخنگوی دفتر سارنوالی منطقه خارکیف گفت که اردوی روسیه بامداد روز جمعه با 2 راکت بالستیک به شهر حمله کرده که در نتیجه آن 2 خانه مسکونی تخریب و 2 نفر زخمی شدند. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین است که در حدود 35 کیلومتری مرز با روسیه قرار دارد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام.
نمیخوام قدر زندگی کنم که او ارمان به گور ببری که مطلب طلاق.
هرچند صلاحیت طلاق به مرد داده شده، اما زن در کدام حالات و چگونه میتواند از شوهر درخواست طلاق کند؟
در صورتی که شوهر نتواند حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتواند که طلاق را صادر نماید.
از لحاظ شرعی آیا زنان این حق را دارند که درخواست طلاق از شوهر بکنند؟
زن حق داره ولو که امی صلاحیت دادن طلاق نداره ولی مطالبه طلاق داره.
در این بحث حکایات و شکایات زنان متضرر و سخنان مردم و کارشناسان را میشنوید. با ما باشید. دوستان ارجمند، قسمی که دیده می شود زنان افغان معمولاً به سبب عاطفه‌شان نسبت به خانواده، شوهر و فرزندان با هر گونه مشکلات و ناملایمات زندگی ساخته و از نهایت صبر و گذشت کار می گیرد. ولی در بیشتر موارد این صبر و حوصله آنها زیر بار ظلم و خشونت‌های شدید فیزیکی، روحی و روانی می شکند، تا به اندازه ای که این زن غیر از جدایی و طلاق از شوهر راه دیگری به خود نمیابد. ولی بسیاری از این زنان وقتی میخوان از شوهر خود طلاق بگیرند، با تهدیدهای شوهر و خانواده هایشون روبرو میشوند. ماری نام مستعار یک تن از این زنان است. به گفته ماری، شوهرش که همیشه او را تهدید کرده و لتکوب میکرد، دیگر نمیخواهد با او زندگی کند. موری که حالا به خانه یکی از دوستانش بود و باش می کند می گوید:
خدا 20 سال من 7 سال است تایی می شد چون مرتاد شیشه مصرف می کنم می زنه که چاکل دیگه شکم بود من وجوش سرم قدر می کن خوشی تو زدن می دار فدارش می خواست تجاوز کنم بخشی من که نمی خوام قدر زندگی کنم که او ارمان به گور ببری که من تا طلاق.
هرچند از نظر حقوقی و شرعی صلاحیت طلاق به مرد داده شده است، اما اگر زن از زندگی پر از خشونت و شکنجه و بدرفتاری شوهرش گریزان شود، سرنوشت او چی خواهد شد؟
یک بچه این پیش شوی من 5 ساله بچه بزرگ من یک ماه میشه ندیدیم، دکترم دومی 2 سالش که هست او رو 7 ماه میشه ندیدیم، یکیش دست شوی من است، یکیش هم دست خوشی من، او ارمان به گل ببری که تو اولار رو دست من بگیری.
قصه یکی دیگر از این گونه قربانی را بشنوید که میگوید شوهرش در مدت حدود 25 الی 30 سال است که به او نفقه نمی پردازد، اما طلاق هم برایش نمی دهد.
دختر یک بچه دارم، شوهرم زن گرش بود، نکاکت برخواد، 25 سال شد، 30 سال شد که بر من خشم نمی دهد. شوهرم دیگه نمی پردیم که چرا قدم هید، تابان رو می کنم. دمی شب روز من رو می گرد از خانه برای، هر جو که میری برو پراوشی، من این خانه رو مفروشم یا گراو می کنم. اینه دیگه شیش گیر دیگه چی کار کنی؟ چی کار کنیم مچم چی تو کنیم؟
گاه تحمیل زندگی توأم با خشونت بر زن قبل از ازدواج در دوران نامزدی هم صورت می گیرد. زنی که از گرفتن اسمش انکار کرد می گوید به خاطر رهایی و آزاد شدن از قید نامزدی بی حاصل با پسری، بر علاوه این که مجبور بوده به نامزدش بارج بپردازد، همواره از سوی او تهدید می شد.
من تقریبا 6 سال پیش به یک بچه نامزد شدم. میگفتم بیا عروسی کنیم، باز میگفت نه تصمیم ندارم، چند سال دیگه منتظرم باش. فهمیدم که آدم هدفش زندگی کردن با من نیست، ساعت خود روز خود تیر میکنه. ما خواهانی فسخ نامزدی شدم. در وقت محکمه مراجعه کردیم، قاضی محکمه ولسوالی بیشتر خودش طرف قرار گرفته بود، میگفت تو زن هستی، تقریبا 3 دقیقه کار میکنی برای بچه باش پرداخت کن که بچه رد ایلات ته. میگفت که در هر جای باشه تو بی حیثیت میکنم، میکشم. عروسی که دانه میتونی هم شرایط هم ترور میکنم.
بنابر گفته این زن، او بالاخره توانست نامزدیش را فسخ کند، اما وی میگوید انوز هم با تهدیدهای نامزد قبلیش در ترس و واهمه زندگی میکند.
بازوی فیصله شد، قضیه خلاف شد، بازم مرای لگار نبود و شمارای مختلف برم زن بزنه تهدید میکنه، دیگه با قاربیم تهدید میکنه.
طلاق گرفتن در میان بیشتر خانواده های افغان ننگ دانسته می شود. حتی اگر ازدواج به اجبار بوده یا در جریان زندگی مشترک، طرف ها نظر به چالش های متعدد نخواهند رابطهشان را ادامه دهند. اما درخواست طلاق از طرف زنان در افغانستان بهای سنگین تری دارد و گاهی حتی با مرگ و قطع روابط خانوادگی همراه است. در مورد این که چرا این گونه مردان نمی خواهند برای زنانشان حتی در بدترین وضعیتشان طلاق بدهند، در این مورد دلایلی را از زبان یک تن از مردان افغان بشنوید.
مرد کسی همو غیرت خدا نگاه میکنه، پیش داره به حساب قدرت و توانشن سنجیده تصمیم میگرد. زن باید اگر فامیل خوب باشد، تو اینجا گزاریم از اولادم از شوارم از خانهیم از گزاران کنه باشد. ما و شما غرور داریم افغانی. یک مرد در منطقه خود در گزار خود در جای خود چار نفر مشناسید در بین خیش قام امسایا، باید که همو غرورش به جای باشه، هیچ وقت خانم خود طلاق نده. ننگ و غیرتش قبول نمیکنه که بازه و کوچت سر بلند بگردن.
قانون مدنی افغانستان در نظام پیشین به زنان حق میداد در صورتی که یک زن مورد خشونت قرار گیرد، نفقهش پرداخت نشود، شوهرش غیابت دراز مدت داشته باشد و یا شوهر بیماری بی‌درمان داشته باشد، زنان میتوانند درخواست طلاق کنند. علمای دینی افغانستان هم زنان را در صورت مظلوم و متضرر واقع شدن در زندگی زن شوهری مستحق مطالبه حق تفریق می دانند. قاضی سمیع الله یک تن از آگاهان در امور دینی در این مورد می گوید.
حقوقی که برای طبقه زن دین مبین اسلام داده در هیچ دین دیگری وجود ندارد. زن حق داره ولو که امی صلاحیت دادن طلاق نداره ولی مطالبه طلاق داره. در هر مرحله که تحت ظلم و سکنجه و آزار و اذیت و بردگی قرار بگیره، عند المحکمه مطالبه طلاق بکنه و سرنوشت خود تصمیم
کنه. اما در اکثر ساحات افغانستان باورهای کلی مردم بر این است که طلاق صرف حق مرد است نه زن، و زن مجبور است در هر گونه حالات ظلم، شکنجه و بدرفتاری از سوی شوهرش زندگی کند، در حالی که از نظر شریعت اسلامی زنان حق تفریق دارند و تفریق حق شخصی زن است که دین اسلام برایش داده. توضیحات بیشتری در مورد شرایط طلاق و درخواست طلاق زن از شوهر در مصاحبه که با شمس رحمان شمس یک تن از آگاهان در امور حقوقی انجام دادم می شنوید. آقای شمس در آغاز سخنانش در رابطه با شرایط طلاق توضیح داده گفت:
زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. بعد از تفویض صلاحیت، زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمی تواند. یعنی به این منظور است که زوج و زوجه صلاحیت دارند که ازدواج خود را فسخ بکنند و یا طلاق بدن. اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید، و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند، بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است. غیابت زوجش یا شوهرش در این صورت میتواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان میتواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید و در این صورت محکمه به شکل آنی تصمیم نمیگیره و برای زوج یک مهلت میدهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه میباشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد، بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را میگیرد و طلاق را صادر میکند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارن خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستن یا دور از شهرها هستن، در اطراف زندگی میکنن، اونا از مو حق قانونی خود آگاهی ندارن. فقط همه قدر در مورد نفقه میدونن که امو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانند، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا، سرپناه است و محافظت از زوجه است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشد. همچنان اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی میتواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و طلاق نماید. اگر زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکنه، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و طلاق.
قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شود مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکسان که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیت که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه اتباع افغانستان حق و حقوق مساوی دارند از نظر قانون و خانم ها هم می توانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
بعضی است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همان نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه اتباع افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند، در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتواند که طلاق را صادر نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدین که از چه قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چگونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشد و یک مدت زیاده هیچ خبری و هیچ اثری از او در دست نباشه، چنین شخص غایب و مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشه، زن چگونه میتونه طلاق بگیره؟
هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چنین شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است، و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق یعنی مطالبه طلاق نماید، و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه میتواند که بعد از سپری نمودن مدت عدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شود و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب میشه بگوین که طلاق به چند نوع است؟
طلاق به دو نوع است، طلاق رجعی و طلاق باین است. قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام، وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچی که شروط صحت عقد نکاح است، خانم برای شوهر حلال میشه، که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زناشوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زناشوهری خود 3 مرتبه حق طلاق گفته نداره، یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگه طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگه، اگر به هر شکل بگه که جنون نداشته باشه مرد، در او صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین 2 مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه، و اگر بار سوم طلاق میگه، او باز طلاق باین است، که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه، و اگر بخواد که بار دوم یعنی بعد از طلاق باین با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. باین طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
ولی برخی از خانمای افغان هستند باید که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگیم که چیست؟
چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندن و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمیتوانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند، و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی، هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر. مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه، اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی که ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواسته فامیل و پدر و مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث طلاق میشه. فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است. این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه، میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه، که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه میباشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت میگیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به همدیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به همدیگر، از اثر عدم محبت بین همدیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق باشید.
حالا این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظریاتتون را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان صنف دهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز استاد برای ما نظریات دانشمندان در رابطه به پیدایش کائنات را بیان میکند. در این بخش بر علاوه نظریات دین مقدس اسلام در رابطه به خلقت کائنات و حرکت سیارات نظریه های تعداد از دانشمندان ارائه خواهد شد.
اول شروع میکنیم از اسلام، بعد میایم به نظریات علما و نظریات دیگر. اسلام گفته که آفتاب در مرکز قرار دارد و سایر سیارات و زمین به دوران حرکت می کند که این نظریه را به نام سنتریک هلیو نامیده می شود و بعد جهان غرب آن را نیز تایید کرد. بنابراین در فضای کائنات دود و گاز به حجم وسیع پراگنده بود که دانشمندان امروز نیز آن را پذیرفتند و آن به نام صحابت نیوبولا یاد می کند. یم از نگاه اسلام. بعد میریم نظریات علمای جدید. نظریات کانت، نظریه صحابی در فضای کائنات، نیوبولا یعنی ابرهای سیاه یا غبار مانند با ذرات کوچک جامد وجود داشت. ذرات مذکور به مرور زمان به اثر قوه جاذبه با هم یک جا شده کتله بزرگ را ساختند که این قسم جهان پیدا شد. بعد میریم نظریات لاپلاس. نظام شمسی در مرحله نخست عبارت بود از ابر صحابی که حرارت بسیار زیاد داشت. جسامت ابرهای مذکور خیلی زیاد بود اما حرکت همین ابرها با سپری شدن زمان کم شد که در نتیجه شکاف ها و فرور فتک های پی در پی در بین ابرها نمایان شد که این عملیه انقباض و انبساط حرکات محوری را در کتله مذکور باور آورد. بعد میریم نظریه هاربیگر که نیوبولا مانند کتله های ابریبیا حلقه های جسامت آن برابر کتله زمین و یا بزرگتر از آن انفجار بزرگ گردید و پارچه های پرتاب شده سیارات نظام شمسی را به وجود آورد. این حال دیگه نظریات تاییدل، نظریات لایکل. این هم یکی از عکس هایی که گفتن نظریات خود را شریک ساختن. بعد میایم کهکشان چیست. کهکشان عبارت از مجموعه سیستم سیارات است که از آن جهان سیارات نیز میگویم. چرخش محوری نیوبولایی کهکشان به شکل فنرنما یا اسپایر بیضه بوده و کتله منظومی شمسی در بین آن باعث تشکیل سیارات متعدد و اقمار آنها گردیده است. از این سبب در کهکشان ها میلیون ها سیاره و ثابت وجود دارد که هر کدام دارای جسامت و اوصاف مختلف می باشند. در کائنات کهکشان های زید تا حال کشف و تثبیت شدند. کهکشان را شیری چیست؟ این کهکشان با وسط و پهنای وسیع با رنگ شیری و روشن در شبهای آسمان صاف در فضای الهی تنهایی دیده می شود که از میلیاردها سیاره ثابت ذرات عبرود ما متشکل شده هستند. یعنی یکی از نمونه کهکشان چیست. باید هم یه منظومه شمسی بارد از مجموعه سیارات و اجرام و مربوط نظام شمسی می باشه و شامل 9 سیاره اصلی است. مثلا تاره، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زال، اورانوس، نپتون و پلوتو و اجرام آسمانی کوچک و خورده سیارات بین مدار مریخ و مشتری قرار دارند که با چشم تنها 5 سیاره را می توان مشاهده کرد. بعد این سیارات منظومه شمسی چیست؟ عطارد نزدیکترین سیاره آفتاب عطارد است. حرارت آن تا 427 درجه سانتیگراد میرسد. حرارت سطح عطارد در زمین 190 تا 450 درجه سانتیگراد است و در شب 180 درجه سانتیگراد تحت صفر است. زهره این سیاره غیر قابل سکونت و بیابانی است. اتمسفران و تقریبا به طور کامل از کربن دی اکساید تشکیل شده است. حرارت سطح آن به 465 درجه سانتیگراد میرسد. زمین مکان مناسب برای زیست می باشد. البته مکان مناسب. قسمت داخلی سیاره داغ و پوسته جامدان که ما بالای آن زندگی می کنیم و با نام قشر زمین یاد می شود. طبقه سیال، سیما، منتل و هسته داخلی زمین طبقات مختلف ابر تشکیل می دهد. یه همی که نمونه سیاره. بعد آن مریخ از زمین سردتر می باشد. اوسط درجه حرارت در سطح آن 55 درجه سانتیگراد است. مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی با چهارمین جسم در درخشان در آسمان است که سرعت زیاد تا 400 کیلومتر است. حرارت سطحی آن 150 درجه سانتیگراد و مرکز آن 0.020 درجه سانتیگراد است. زحل زیبایی خیره کننده دارد و دورنگ آن زرد می باشد. درجه حرارت سطحی این سیاره 180 درجه سانتیگراد است. در صفر، البته تحت صفر. اورانوس از گازهای هیدروژن و هیلیوم و گاز میتان تشکیل شده که حرارت سطحی این سیاره 210 درجه سانتیگراد است. بعد میایم نپتون. نپتون آخرین سیاره گاز در منظومه شمسی است. سطح این سیاره آبی می باشد. بعد پلوتوس این سیاره عجیبترین سیاره است. قسمت مرکزی از صخری است و طبقه ضخیمی از یخ آن را پوشانده است و خارجی ترین طبقه آن را نیز قشر نازکی گاز میتان است تشکیل داده. بعد میایم ساختمان زمین. کره زمین از لحاظ ساختمان شکل جیود را دارد که کره نامنظم بوده است و از طبقات زل تشکیل شده است. لیتوسفیر، قشر خارجی، طبقه سیال، طبقه سیما، طبقه مگما. بعد میایم هسته زمین. هسته زمین دارای دو طبقه متمایز است و به نام های هسته خارجی و هسته داخلی یاد می شود که از لحاظ ترکیب، کیفیت فیزیکی و خواص کیمیایی هر کدام آنها یکی از دیگر متفاوت است. هسته خارجی دارای ضخامت 2220 کیلومتر مربع است.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در صنف 11 هم امروز بر تجارت تمرکز میکنیم. در این بخش استاد وضعیت تجارت به محوریت افغانستان در منطقه ما را بیان میکند و برای ما خواهد گفت که با توجه به میزان تجارت میان کشورهای منطقه، افغانستان از چه جایگاهی در این بخش برخوردار است و آیا افغانستان از جایگاهی که دارد توانسته بهره ببرد؟
اولین موضوع راجع به تجارت و اهمیت آن هست که تجارت عبارت از داد و ستد یا تبادله کالاهای مورد نیاز که در مقابل کردیت پولی توسط فروشنده به مشتری صورت میگیره. مردم به تجارت میپردازن از جهت آن که بخواهند موادی که خود اینا تولید میکنن و یا اشیایی که به قیمت ارزانتری از تولیدات داخلی در مناطقهای مختلف به دست میارن چیکار کنن خریداری نمایند. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه های حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده را. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه ها به حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده را میتواند انجام بدهد که در افغانستان حجم واردات نظر به صادرات بیشتر هسته و تولیدات داخلی کم و اقتصاد بسیار ضعیف را نشان میدهد. تجارت داخلی. تجارت داخلی در داخل یک کشور صورت میگیرد که باعث ایجاد سهولت به شهروندان کشور می شود و همچنان در داخل کشور به پیمانه وسیع خود تجارت داخلی انجام میشه. محصولات زراعتی معمولا از دهات و قصبات کشور به مارکت ها و بازارهای دور و نزدیک ارسال می گردد و محصولات صنعتی هم در داخل شهرها و هم در قرا و قصبات به فروش می رسد. به خاطر جنگ های داخلی خود تجارت رشد نکرده است. تجارت خارجی، افغانستان با داشتن موقعیت خاص آن در بخش مرکزی بحر اعظم آسیا از زمانهای قدیم به حیث یک مرکز مهم تجارتی و ترانزیتی به حساب میماند که تجارت خارجی در افغانستان در سه حوزه صورت میگیرد. حوزه تجارت بارتری که تبادل جنس در مقابل جنس به نام بارتری یاد میگیرد. این نوع تجارت به صورت تبادل اموال بین افغانستان و کشورهای سابق سوسیالیستی مانند اتحاد شوروی، پولند پیده میباشد. حوزه آزاد با کشور اروپایی غربی، ایالات متحده آمریکا و ژاپن صورت میگیرد که حوزه نیمقاره هند. تجارت افغانستان یا نیمقاره هند سابقه تاریخی دارد که به مرور زمان توسعه یافته است. مهمترین مواد صادراتی افغانستان عبارت از مواد غذایی هست و مواد خام میباشد که مانند میوه های خشک و تازه، پخته، ملحوظ و محصولات حیوانی مانند پشم، پت، پوست قرقر، روده و غیره. محصولات صنعتی مانند قالین، گلیم و غیره. محصولات صنعتی دستی و همچنان سنگهای قیمتی. بانک. کلمه بانک اصطلاحاً قدیمی هست تا از واژه آلمانی معنای یک نوع شرکت را می دهد گرفته شده هست. بانک عبارت از یک اداره حقوقی هست که از مردم عامه و ارگانهای دولتی پول اخذ می کنه، محافظت می کنه، مفاد می ده و آن را چکار می کنه به دوران می دازد. بانک عبارت از مؤسسه است که به صورت شرکت سهامی ایجاد گردیده و مطابق قانون تجارتی و بانکی هر کشور به فعالیت خود ادامه می دهد. بانک به صورت عموم به سه کتگوری تقسیم می شود: بانک های مرکزی، بانک های تجارتی، بانک های تخصصی. بانک های مرکزی یکی از مزایفی که این بانک دارد نظارت و کنترل از سایر بانک های دیگر می باشد. بانک های تجارتی، بانک های تجارتی را بیشتر کشورها به بانک هایی که عملیات کوتاه مدت و امانت ها انجام می دهند منسوب می گردد. بانک های تخصصی، این بانک ها مانند بانک های تجارتی به عملیات عادی نمی پردازند بلکه کاملا در عرصه تخصصی مانند صنعت، زراعت و غیره فعالیت نموده و امور بانکی را در این عرصه به پیش می برند. نحوه عملکرد بانک. برای نخستین بار در سال 1309 هجری شمسی شرکت سهامی افغان به حیث یک شرکت سهامی تأسیس گردید. با سرمایه ابتدایی 8 میلیون افغانی به صورت بانک ملی به وجود آمد. بانک رهنی و تعمیراتی، بانک زراعتی، پشتنی و تجارتی بانک، بانک انکشافی صنعتی، بانک صادراتی و غیره بعداً تأسیس گردید. بانک مرکزی افغانستان یا در افغانستان بانک. مانند بانک‌های مرکزی، سایر کشورها وظایف نشر بانکود، کنترل اسعار، نظارت از سایر بانک‌ها را به عهده دارند. بانک‌های تخصصی در کشور ما یک تعداد آنها حال غیر فعال یا لغو گردیده و عملیات عادی نمی‌پردازند. بررسی وضعیت تجارت و صنایع. افغانستان از لحاظ ساختمان و اشکال اراضی، منابع زیرزمینی یا ذخایر معدنی، منابع سطحی یا منابع حیوانی و غیره افغانستان را یک کشور ثروتمند می‌کند. شرایط ناگوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در طی قرون 18 و 19 نیمه اول قرن دوم گذشته سبب کاهش تجارت شده است. سهولت‌ها و امکانات برای توریست‌ها در آنجا نیز مساعد نگردیده و به سبب بی‌امنیتی جذب توریست‌های خارجی در کشور ما بسیار محدود است. در این دو قرن خطوط‌های هوایی، سرک‌ها برای حمل و نقل زمینی وجود آمده و افغانستان را کمک می‌کند تا در تجارت پیشرفت نماید. برای رشد تجارت باید بانک‌ها دوباره احیا گردد و امنیت بیشتر در افغانستان باشد تا در جلب توریست‌ها و راه‌های تجارتی کمک نماید. آب و سرمایه‌گذاری در جهان. بیش از 70% کره زمین را آب و 97% آن در آبها و بحیره‌ها تجمع کردند. 3% آب باقی مانده آب شیرین و تازه هست که فقط 1% آن در دریاها، جهیل‌ها و زیر زمین قرار دارد و انسان با آن دسترسی دارد. آب از نیازمندی‌های اولیه به حساب می‌آید که 36% محصولات زراعی تزریق آب آبیاری می‌شوند. 80% امراض در ممالک روی انکشاف از سبب آب‌های ناپاک آلوده می‌شوند. برای آب‌های سالم با این کارها انجام دهیم. کشف منابع آبی برای آشامیدن و سایر مصارف مردم ضرورت هست. جمع‌آوری آب‌های سطحی یا بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی، تصفیه آب برای از بین بردن آلودگی‌های احتمالی، انتقال آب از محل تصفیه خانه به محل‌های مصرف. پروژه‌های بزرگ آبیاری. شرق میانه، بعض منطقه های آفریقا، ایالات متحده آمریکا و حتی کشور خود ما افغانستان قرض آبیاری زمین های زراعتی شیوه های مختلفی به کار میبرن، مانند حفره‌چاه‌ها و غیره. اسرائیل که به کمبود آب مواجهند، برای اینکه جلو تبخیر و ضایع شدن آب گرفته شود، توسط پایپ در چقوری و بیخ بوته نبات آب می‌ریزند. تصفیه آب. آلودگی آب شامل تغییرات فیزیکی، کیمیاوی و میکروبی هست که انسان نمیتواند در آن حالا به صورت صحیح از آب استفاده کند. و ریختن آب فاضله صنعتی خانه گردوی شفاخانه ها با آب ها و حرارت ماشین آلات ها، کارخانه ها که با آب تحمیل میشه سبب آلودگی شدن آب میشه. در کشورهای غرب بیشتر فاضله به در رفته ها به شکل ریسایکل دوران دوباره داده به تصفیه گاه چند مرحله آب را دوباره قابل استفاده به همشهریان می سازن. یعنی آبی که به شکل فاضلاب هسته یعنی استفاده نمیشه، اون را دوباره می گیرن، ریسایکل می کنن، تصفیه می کنن که بتونن چه بکنن دوباره استفاده کنن.
شاگردان صنف 12 هم را خوش آمدید میگم. بحث امروز ما در صنف 12 هم روی نژادها در جهان متمرکز است. در این بخش استاد انواع نژادها در جهان را تشریح می کند و برای ما می گوید که جغرافیای مشخص هر نژاد در کجای جهان موقعیت دارد.
نفوذ آسیا و نژادهای مختلف ترکیب شده که اکثریت آنها زرد پوستان تشکیل می دهند و بقیه آنها سفید پوست و سیاه پوست هستند. گروه های نژاد قاره آسیا، اولین گروه راجع به نژاد زرد هست که اکثریت نفوس قاره آسیا تشکیل داده است و جنوب شرق آسیا و حتی ژاپنی ها هم جزء این نژادها می باشند. نژاد سفیدپوست محل واقعی بود و باش سفیدپوستان در غرب سلسله کوههای همالیا می باشد. همچنان مردم سامی در عربستان و غیره نیز از نژاد سفید گندمی رنگ می باشند. نژاد سیاه‌پوست در مناطق استوایی سکونت دارن، این سیاه‌پوستان تیره رنگ می باشن. گروپ های نژاد قاره اروپا در این قاره تقریبا همه سفید پوست هستن که محل سکونت آنها مدیترانه می باشن. در مدیترانه بیشتر چهره گندمی رنگ دارن که در اطراف بحیره مدیترانه تمرکز شده است. گروپ های نژاد قاره آفریقا، نژاد آفریقا را سیاه‌پوستان، اعراب، بربرها، آسیایی‌ها و غیره تشکیل می‌دهند که سیاه‌پوستان 70% نفوس آفریقا را تشکیل می‌دهند. بانتوها بزرگترین گروه سیاه‌پوستان آفریقا تشکیل می‌دهند و همچنین نیلوت‌ها. نیلوت‌ها مردمان قد بلند هستند با 183 سانتی‌متر می‌باشند در سودان. گروه‌های نژادی قاره آمریکا، آمریکا را سرخپوستان تشکیل می‌دهند که در حال حاضر نژاد سفید دورگه است. علت اصلی افزایش سفیدپوستان در این قاره افزایش زیاد سفیدپوستان می‌باشد. نژاد زردپوستان که از چین و ژاپن هم در قاره آمریکا مهاجرت نموده است. گروه‌های نژادی استرالیا، قبل از مهاجرت اروپاییان با استرالیا 500 قبیله نژاد سیاه‌پوست در آنجا زندگی می‌کنند که اکنون تعداد آنها تقریبا به 60,000 نفر می‌رسد. بعد از سال 1830 با مهاجرت اروپایی ها آغاز شد. نفوس این قاره مختلف می باشد. ادیان به زبان‌های جهان. دین یکی از مهمترین عناصر فرهنگی جامعه بشری است. انیمیزم یا پیروان عقاید پدیده های طبیعی یکی از آیین های ابتدایی هست که این اشیا و حمادات را دارای روح بنداشتند بیشتر در مناطق قطبی، بیابانی و جنگل های دور افتاده در بین مردم سیاه و زردپوست به مشاهده میرسند. پیروان عقیده ارباب الادوا، این آیین از مدنیت یونان آغاز شد. در مدنیت روم قدیم به حد اعلای خود رسیده بود. پیروان ادیان آسمانی، این ادیان بیشتر جنبه اخلاقی به عبادت کردن به خداوند را دارند. پیروی مردم از ادیان متفاوت بعضاً باعث تفاوت‌های زیادی در محیط اجتماعی آنها می‌گردد. دین اسلام، دین مقدس اسلام بر مبنای وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی سوار است. با واسط حضرت محمد به نزول اولین آیات مبارک در مکه مکرمه به شدیت تقسیم شد. قاره آسیا اولین تمرکز نفوس جهان است که کشورهای مسلمان آسیا 27 کشور و از آن جمله 10 کشور دین اسلام دین رسمی باشد. قاره آفریقا دومین مرکز مهم سرزمین اسلامی محسوب می شود که بر اساس احصایه سال 2000 میلادی در 63 کشور دیگر جهان مسلمانان از 1 تا 38% زندگی می کنند. کشورهای جهان اسلامی از نظر اقتصادی به نفوس یکسان نیستند. وقتی به دین مسیحیت چه می دانیم؟ در قرن اول میلادی دین مسیحیت ظهور کرد که از آن جمله ادیان آسمانی می باشد. حضرت عیسی در بین انبیای بنی اسرائیل آخرین پیامبر بودند که مذهب عیسویت به سه بخش عمده تقسیم میشه، عبارت از کاتولیک، ارتودکس و پروتستان. کاتولیک به معنی کلی به عمومی هست که در رأس آن کلیسا پاپ قرار داشت که به معنی پدر را میدهد. ارتودکس به معنی کامل به صحیح است. امپراتور دوم در سال 476 میلادی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم گردید. پاپ روم معصوم نیست، ممکنه در مسائل ایمانی و اخلاقی اشتباه کنند که اکثریت مردم روسیه، رومانی، یونان و غیره پیروان مذهب ارتودکس هست. پروتستان معنی لغوی آن اعتراض یا پروتست کننده می باشد. در اروپا پروتستان بیشتر بین اقوام جرمنی پیروان زیاد دارد. در آسیا به اقیانوس نیز پیروان دین عیسویت موجود هست. وقتی با آیین تاییویزم و شنتویزم چه می دانه؟ تاییو در زبان چینایی به معنی راه و طریق هست. فلسفه تاییزم قدیمتر از عصر کنفیوس در چین می باشد. آیین تاییزم در سال 165 میلادی در زمان حکومت هوان خاقان از سلسله های نخستین بار رسمی شده است. بنیانگذار سلسله تام در سال 617 میلادی ایمان آورد. شینتویزم به معنی طریق خدایان است. آیین مردم ژاپن است. این آیین تعداد زیاد خدایان دارد که شخص امپراتور نیز از جمله خدایان محسوب می شود. این آیین منظور به زمان قبل تاریخ ژاپن دانسته شده است که ژاپنی ها عقیده دارند که غیر از ژاپنی ها نباید دیگران در آن سرزمین زندگی کنند و ژاپنی ها نیز باید در آنجا جاهای دیگر بمیرند. راجب به آیین های بودایی به هندویزم چه میدانیم؟ آیین بودایی در قرن پنجم قبل از میلاد ظهور کرد که مؤسس آن به نام سیدار تا بود که برایش گوتاما لقب داده شده بود. هندویزم عبارت از یک سیستم مذهبی اجتماعی است که در حدود 1500 سال قبل از میلاد در هندوستان رواج داشت و امروز نیز اکثریت مردم هند پیروان این آیین هستند. دین هندوان دارای سه خدا می باشد. بر هم آفریده موجودات، ویشنو خدای حافظ موجودات، شیوا خدای نابودکننده موجودات. کتاب مقدس اصلا آیین ویدا نام دارد. این کتاب نزد آریایی های هند نیز مقدس می باشد. زبان های مهم جهان. زبان عبارت از یک سیستم سمبولیک صوتی اقتصادی قراردادی باشد که انسان به وسیله آن تجارت خود را نه تنها به یک دیگر تبادله می کند بلکه به نسل های آینده نیز انتقال می دهد. زبان های اندوروپی. این گروه بزرگترین و سیترین گروهی زبان دنیایی هست که به شاخه های مختلف اندوروپی و اندوروپی تقسیم شده. زبان نیگرویی که شامل دو زبان هست، زبان سودانی و زبان بانتو. مردم جنوب سودان، چاد، نایریجا و کشورهای استوایی آفریقا با آن سخن میگن. زبان بانتو، مردمان حوزه کانگو، زامبیا و انگولا به این زبان صحبت میکنن. زبان حامی و سامی در کشورهای عربی و شمال آفریقا اکثریت دارد. اما زبان عربی. لسان عربی که به اثر نشر و نفوذ دین مقدس اسلام در تمام جهان انتشار یافت، که کتاب مقدس مسلمانان جهان نیز به همین لسان نازل شده است. به همین دلیل اهمیت خاصی داره. با وجودی که قرآن کریم به بسیاری زبان‌ها ترجمه شده، ولی همه مسلمانان جهان آن را به زبان اصلی یا عربی تلاوت می‌کنند و می‌آموزند. بنابراین برای تمام مسلمین ضروری است که قرائت تلاوت قرآن مجید و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم، استفاده از احکام الهی و عبادت کردن و قواعد زبان عربی را بیاموزند. که زبان عربی بر علاوه در برزم های آسیا و آفریقا و اثر نفوذ مسلمانان در جنوب اروپا الا پرتغال نیز انتشار یافته است. برای فهمیدن و درک کردن دین اسلام باید چیکار کنیم؟ دین اسلام کم کم مردم به لسان عربی روی میارن که دو هدف دارد: سهولت در تعلیم قرآن احادیث و دیگر احکام شرعی، حفظ زبان عربی از تصرف و دستبرد بیگانگان می باشد.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، تا برنامه و هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
Oh,